فقط از تو خواهم که با من بمانی دیگر هر چه خواهی. خیال تو برد صبر و قرارم، ببین بیقرارم، صبوری ندارم. نگاه تو همچو جام شرابی که از می آن تا به دوری ندارم. صدایم کن تا دوباره بهاری شود حال روز زمستانی من. نگاهم کن تا به شوق نگاهت ز روی چو ماهت شبم خالی از غم.
لحظاتون به کام باشه شنوندگان گرامی و ممنون از اینکه همچنان همراه ما هستید. به ساعت 12 رسیدیم. قسمت 12 از مجموعه کتاب گویای قرار بیقرار آماده پخش است که دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قرار بیقرار، روایت شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده، به قلم فاطمه سادات افقه، گویندگان رویا فلاحی، مهدی نمینی مقدم، صدا برداران پرهام پرتو، فرزاد شریفی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
آن موقع هنوز در هتل المپیک کار میکرد. یک سر رفته بودم به دیدنش که گفت داداش میای با هم یک سر بریم پلیس به اضافه ده؟ میخوام برم کربلا، دنبال گذرنامه هم هستم. بین راه به رویش آوردم که میدونم دنبال رفتن به سوریه است نه کربلا. گفت چون میدونم رازداری میگم بهت که دنبال سوریه‌ام، فقط لطفاً تا 100% نشده نمیخوام کسی بدونه. رفت عراق و از آنجا راهی شد. 2 سال بعد وقتی برگشت برایم از مصطفی آقا محمدلو و گروه مستندسازیش گفت. میگفت از بچه‌های دانشگاهشان هستند و مستندهای قوی میسازند. بعد زنگ زد به دوستش و دعوتش کرد تا بیاید آنجا. از میان حرفایشان فهمیدم که قرار است با مصطفی به سوریه بروند تا از جنگ سوریه فیلم بسازند. وقتی که دوستانش رفتند، همانطور که دستم زیر چانه‌ام بود و عکس و فیلم‌هایش را می‌دیدم با حسرت گفتم ای کاش 2 سال قبل بود که منم می‌اومدم اونجا. اما الان تازه ازدواج کردم و خانومم بارداره. مصطفی بلند شد و اومد کنارم. دستی به شانه‌ام زد و گفت داداش غمت نباشه، یه روز میرسه که همتون راهی میشید. مصطفی از شهرک‌های شیعه نشین میگفت و سرهایی که بیگناه بریده میشود، از اتفاقات تلخی که برای شیعیان میافتد. در بین فیلم‌هایی که داده بود ببینم به فیلمی رسیدم که مصطفی بیسیمش رو گم کرده بود و به بچه‌ها میگفت بیسیم من کجاست. یکی از بچه‌ها بیسیم را آورد و گفت بفرمایید فرمانده. زدم رو شانهش و گفتم چه خبره داداش، برای خودت فرمانده شدی لو نمیدی؟ اما او با شوخی و خنده ماجرا رو گذراند. فیلم بعدی رو آوردم. مصطفی روی زمین نشسته بود و اشتباهی داشت پوتین‌های خاکی شهید قاسمی دانا رو می‌پوشید. شهید قاسمی دانا مرتب کف می‌زد و با لهجه غلیظ مشهدی می‌گفت آقا این پوتینا رو در بیار، دزدی قبیحه، پای تو 43 است و پای من 44، آقا تو فرمانده ای زشته. مصطفی میخندید و غنایمی رو که شهید قاسمی دانا از عملیات آورده بود نشان میداد و میگفت آخه مگه ما دوشکا داریم که تو رفتی دو تا جعبه فشنگ دوشکا جمع کردی؟ شهید قاسمی دانا خم شد تا پوتینهایش را پاک کند. بعد با خنده گفت ما به چه مشهدم؟ تو چی کار داری به این کارا؟ آقا پوتین مردم رو بر ندار، تخم مرغ دوز شطور دوز میشه ها. شهید قاسمی دانا پوتینش را آورد جلوی دوربین و قسمت پارهش را نشان داد و گفت زدی به کاهدون برادر. هر بار که میرفت سوریه و میامد خواستر میشد. آن موقع بود که دیگر طاقت نیاوردم و برای مدتی از او فاصله گرفتم. آخر او خدا را میدید و من هنوز پایم روی زمین محکم بود و کنده نمیشد. دغدغه هایش با زندگی دو تا چهارتایی من فرق داشت، اما حال مصطفی خوب بود و من به او و حالش قبطه می‌خوردم. کمی که گذشت دیدم من هم میل به رفتن دارم. خانومم هم بعد از دیدارهای مختلف دیگر متقاعد شده بود و آن حساسیت سابق را نداشت. بقیه هم متوجه شدند که مصطفی کار بزرگی را انجام می‌دهد و دیگر کسی آن نقدهای تند گذشته را نداشت. چند بار خواستم درباره این که کمکم کند برای اعزام برایش پیغام بدهم که نشد. بار آخر که از سوریه آمد پایش مجروح شده بود. بعد از دیدنش با هم برای نماز به مسجد رفتیم. دنبال این بودم که در وضعیتی مناسب از او خواهش کنم تا مرا هم همراه خودش به سوریه ببرد، اما انقلت می آورد و کار را عقب می انداخت. داشتیم از مسجد خارج می شدیم که کلاه سبزش رو از روی سرش برداشتم و گفتم داداش داری شهید می شی، اینو بده به من یادگاری. بعد هم چند تا عکس سلفی گرفتیم. رفتیم خانه عمه و آنجا مشغول بازی با پسرم امیر حسین شد. مدام امیر حسین را می انداخت بالا و می گرفت. امیر حسین هم از خنده ریسه رفته بود. موقع زمین گذاشتن امیر حسین کمی پای بچه پیچ خورد و موقع راه رفتن میلنگید. بغض کرد، گفت داداش لباس بپوش ببریمش دکتر. دیدم خیلی نگران است، دلداریش دادم و گفتم نه بابا نگران نباش، چیزی نیست. با ناراحتی گوشه نشست و گفت اصلا بذار خودم میبرمش دکتر. برای اینکه خیالش راحت شود امیر حسین رو با خانومم بردیم رادیولوژی و از پایش عکس گرفتیم. ساعت 1:30 شب پیام داد و حالش رو پرسید. خیالش رو راحت کردم که اتفاقی نیفتاده. بعد از رفتنش پیام دادم که دنبال ساخت مستند درباره شهید باقری هستم. ببین میتوانی با حاج قاسم صحبت کنی تا کمکم کند که بیایم؟ جواب داد سرش خیلی شلوغ است، نمیشود. آمدنش خیلی طول کشید. 30 روز شد نیامد، 40 روز شد نیامد. یکی دو تا عکس برایم فرستاد. برایش نوشتم داداش خیلی خاص شدی، راه‌های ارتباطی تو هم به ما بگو. برایم نوشت چاکرتم داداش. بعد هم من رو عضو گروه یادواره شهدا کرد. شب عاشورا یکی از دوستان پدرم زنگ زد و خبر شهادت مصطفی رو داد، اما گفت هنوز خبر 100% تایید نشده. به هر کس که می شناختم زنگ زدم تا ببینم کسی مصطفی را آنلاین دیده یا با کسی حرف زده یا نه. هیچ کس خبری از او نداشت. برای خودش پیام فرستادم که سلام، خبر شهادتت اومده، تماس بگیر. جوابی نیامد و خبر تایید شد و همه جا پخش شد.
کوچه پس کوچه های کودکی. خودم را پتو پیچاندم. مثل بیشتر شبها خوابهای درهم و برهم میبینم. با صدای پشت سر هم رضا از خواب بیدار میشوم. چشمانم را که باز میکنم هنوز گمم میان تصویرهای مبهم خوابم. رضا نگاهی به ساعت موبایلش میاندازد و میگوید بودو دیر شد. منگم طول میکشد تا تمام هفته ای را که گذشته به یاد بیاورم. سست میشوم. صدای شیر آب آشپزخانه میآید. هنوز دنبال معجزه هستم. ای کاش این هم یکی از مسخره بازی‌های بچگی من بود. صدای قلقل کتری میآید. چند مشت آب سرد روی صورتم میریزم. هنوز صدای سمیه خانم در گوشم است که گوشه راه رو نشسته و با گریه میگوید مامان حکیمه دیدی مصطفیم سر بلند شد. مامان حکیمه نظرت قبول. پاهایم لج کردند و راهی نمی شوند. با هر جان کندنی که هست لباسهای مشکیم را می پوشم و نگاهی به آینه می اندازم. تصویر کج و کوله داخل آینه می گوید فقط 12 روز از تو بزرگتر بود. به ساعت نگاه می کنم. عجب عاشورایی بود عاشورای امسال. ساک لباس بچه ها دم در است. چادرم را که می شود گفت هدیه مصطفی به من است سر می کنم و از خانه بیرون می زنیم. ماشین به سمت پیکرت جلو می رود و فکرم با سماجت راه به عقب می گیرد تا به تویی برسد که هم جسم بودی و هم روح. یاد عید سال 1371 افتادم. یک عکس دست جمعی از همه نوه های بی بی و آقا. لباس های عید من تن من بود و از ته دل می خندیدیم. تو بودی، زهرا، محمد حسین، مرتضا، من و برادرهایم، بچه های عمو حسن، عمو جمال با بچه های عم بتول و عم طیبه. همه می خندیدیم. ای کاش زمان میان همان چلیک دوربین متوقف شده بود. یادم از تازه کلاس چهارم ابتداییم تمام شده بود. از خانه آقا بزرگ تهرانی پدر بزرگم قرار بود اساس کشی کنیم و به محلی در چیزر برویم. فقط دو چیز برایم مهم بود. اول اینکه خانه چیزر هم یک حیاط برای خودمان داشت و دوم اینکه پدرم یک اتاق خواب برای من و برادرم محمد درست کرده بود. عمه و بچه‌ها برای تعطیلات تابستان به خانه ما آمدند. شاید تابستان آن سال بهترین تابستان عمرم بود. به هر حال برای من که خواهر نداشتم، زهرای عمه حکم خواهر بزرگتر را داشت و از آن طرف هم مصطفی و محمد حسین پایه‌های خوبی برای شیطنت‌هایم بودند. محمد علی و مرتضی هم بی صدا گوشه‌ای برای خودشان مشغول بودند. یک روز که در حیاط داشتیم بازی می‌کردیم، مصطفی چرخی دور تا دور حیاط زد و گفت: نظرتون چیه که استخر درست کنیم؟ زهرا با تعجب نگاهش کرد. مصطفی ادامه داد: روی در فاضلاب حیاطو میگیریم، بعد شلنگو باز میکنیم تا حیاط پر آب بشه. اولین کسی که هیجان زده و بدون فکر حرفش را قبول کرد من بودم. همین کار را کردیم. سطح آب کمی آمد بالا و بالاخره توانستیم شش نفری در حیاط آب بازی کنیم و همدیگر را خیس کنیم. آن وقتها مصطفی شطرنج یاد گرفته بود و اصرار داشت که به ما هم یاد بدهد. وقتی از من و زهرا ناامید شد، سراغ رقیبی قدر رفت تا بتواند تواناییش را به رخش بکشد. اداهای پدرم را تکرار می‌کرد. یک متکا را تا می‌کرد و لم می‌داد. بعد با همان قد و قواره لاغرش برای پدرم کری می‌خواند. هر دور که برنده می‌شد، دور خانه می‌دوید و ریتم یک آهنگ محلی آبادانی را با دهانش تکرار می‌کرد. آخر سر هم مثل یک قهرمان جهانی روبروی پدرم می نشست تا دوباره بازی کنند. وسط مهره چیدنها با لبخند می گفت: دایی حسین چند چندیم؟ پدر هم می گفت: برو خدا رو شکر کن، چون اگه بهت ارفاق نکنم می بازی. وقتی پدرم این حرف را می زد، مصطفی کفری می شد و می گفت: ارفاق؟ اگه راست می گیر این دور راست راستگی بازی کنین تا ببینیم کدوم یکیمون بهتر بازی می کنه. و این قصه مدام تکرار می شد. تا آنجایی که یادم می آید عاشق پدرم بود. پدرم هم عاشق مصطفی بود. پدرم همیشه می گفت: مصطفی و شیطنتاش کپی برابر اصل بچگی خودمه. یکی از تفریحات محمد حسین و مصطفی این بود که جنگل های بکر و دست نخورده را پیدا کنند و به ما نشان دهند. همیشه همین جنگل ها یک برکه یا یک رودخانه داشت. مصطفی و محمد حسین در گرفتن مار آبی وارد بودند. مارها را می گرفتند تا من و زهرا را بترسانند و بعد هر رو هر به ما بخندند. شمال ماندنشان بیشتر از دو سال طول نکشید. یک خانه در شهریار خریدند و راهی شدند. چقدر حیف من آمد که دیگر سفرهای هفتگی شمال و پشت پاترول خاکی رنگ پدر نشستن تعطیل شد. مصطفی همیشه یک چیز جدید برای رو کردن داشت. آن روزها یک تمپو خریده بود و بدون کلاس آهنگ‌های جنوبی را می‌خواند و دور خانه‌شان دور دور می‌کرد. بنده خدا عمه هم همیشه حرص همسایه طبقه پایین را می‌خورد. مثل همه مادرها هم تهدیدهایی می‌کرد که فقط در حد حرف می‌ماند. کلاس سوم راهنمایی بودیم. مثل هر سال عید رفته بودیم اهواز. روز چهارم پنجم عید بود که نهار خانه عمو حسن دعوت داشتیم. آن وقتها تازه سیگارت مد شده بود. محمد حسین چند تا سیگارت را که کف دستش بود نشانم داد و گفت: میخوایم اینا رو تو حیاط بتر کنیم. من که عاشق این کارها بودم، سری دمپایی پوشیدم و نفر اول در حیاط بودم. گفتم: خطر که نداره. مصطفی که کنار محمد حسین بود خنده ای کرد و گفت: نه بابا، من جلوی پای ناظممونم ترکوندم هیچی نشد. محمد حسین گفت: من یه سیگارت رو سه زمانه روشن میکنم، تو پرت کن تو کوچه. بعد سیگارت رو روشن کرد و زود داد دستم. من هم انداختمش توی کوچه و ترکید. هیجانش انقدر زیاد بود که گفتم: یکی دیگه بده. مصطفی درز شیشه دستشویی را نشانم داد و گفت: این یکی رو بندازین تو، صداش تو فضای بسته بالتره. به محض روشن کردن آن را انداختم و ترکید. یک دفعه دیدیم عمویم دست پاچه از دستشویی بیرون آمد. من تند پریدم داخل خانه و دیگر نفهمیدم چه شد. موسیقی
ظهرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. شما شنونده شبکه رادیویی نمایش هستید. دعوت میکنم در این لحظه یک نمایش کوتاه رو بشنوید.
همکاران، این قسمت اصل خانوادگی.
بیا بیا عزیزم، بیا عشقاتو پاک کن.
چه فایده نهیر جون، چه فایده؟ این عشقو پاک کنم، غم این سینه رو، درد این سینه رو چجوری پاک کنم؟
این شطوریه که دم در خونه همه میخوابه. هممون مهمون این دنیایی.
کدوم مهمون؟ آدم با دشمنش هم اینجوری تو نمیکنه که دنیا داره با خانواده من تو میکنه. دونه دونه عزیزان مثل برگ گل دارن میافتن میرن اون دنیا. خدا به سر شاهده میترسم خودم هم همجور بیفتم خونم بیفتی گردن شما دو نفر.
با کسی ندونه فکر میکنه ما کمر به قتل شما بستیم.
شوخی میل کن، مگه نمیبینی تو حال خودش نیست؟
قتل شوخی که نیست، میفهمی؟ شوخی شوخی دیدی به جرم قتل بردنمون، مگه نمیبینی؟
حالا چرا اینجوری شد؟ چرا اینقدر یه دفعه ای؟ نمیدونم والا چی بگم. ای کاش میدونستم چرا عزیزام اینجوری به دور مردن افتادن.
خب ببینم، مریضی چیزی تو خانواده ارثی نداری؟
نه خانم، ما از نمونه های نادر روزگاریم، هیچ درد و مرضی تو خانواده نداشتیم. ولی اینجوری که پیش بره مثل دایناسورا نسل ما منقرض میشه.
دور از شون، دور از شون. برای چی آخه مرگ همینجوری صاف چسبیده به سرشاخه های اقوام شما؟
کاش میدونستم. بابا گیتی جان، گیتی میگم شاید بی وقت باشه گفتنشو، ولی احیانا قندی، چربی، چیزی.
ای آره ها، از ظاهر شما که برمیاد کلی مشکلات داشته باشید.
وا از چه بابا؟
خب به نظرم یکم اضافه وزن دارید، ندارید؟
همش 30 کیلو. اضافه وزنم تو خانواده ما ارثی، هممون توپله
چاخیه.
ای خانم چرا با کلمه ها بازی میکنی؟ حالا هرچی، شما مثلا خودت خیلی رو فرمی.
اصلا قابل قیاس نیستیم. من همش 15 کیلو اضافه وزنم که تا یکی دو هفته دیگه با برنامه ریزی که کردم برطرف میشه.
اگه به وزن ایدئالت رسیدی سلام ما هم بهش برس.
بابا چرا انقدر من پیله میکنید شما؟ شاید مشکل از همینه، قند و چربی اضافه داشتن. چکاپ میکردن؟
ببین ما یه اصلی تو خانواده داریم به این مضمون که تا سرت درد نمیکند دستمال نبند. وقتی طورشون نبود میرفتن چکاپ که چی بشه آخه؟
چی بگم خاله؟
بعدش هم ما خودمون همیشه اصل پیشگیری قبل از درمان رو در خانوادمون رعایت میکنیم.
باز خوبه، یه اصلی داری.
بله، الان شما میگید قند و چربی. قند که اصلا تو خانواده ما پیدا نمیشه. ما طبع غذاییمون تلخه. چربی هم که پیدا میشه با قرصای چربی سوز برطرفش میکردیم.
قرص چربی سوز؟
آره دیگه. چیه؟ یه جوری هاجواج نگاه میکنی انگار اسمشو تا الان نشنیدی.
آخه ببینم دکتر برای تجویز کرده بود.
ببین ما یه اصل دیگه تو خانواده داریم که میگه تا تجویز از خودت برمیآید از دکتر نظر نخواه.
میدونی این قرصا عوارض داره؟
جدا؟
بله. کی بهتون پیشنهاد کرد بخری؟
تبلیغاتش در سطح بین المللیه.
راست میگه، منم شنیدم، چقدرم تبلیغ میکنن. گمون نکنم اینقدرم بد باشن.
این چه حرفیه؟ این قرصا خیلی هاشون نامعتبرن.
حالا همشون هم که اینجوری نیستن.
اصلا از کجا معلوم این مرگای ناگهانی توی خانوادتون از همین قرصا نباشه؟
وا، یعنی ممکنه در این ساعت؟
مگه نه اینکه همشون از این قرصا مصرف میکردن؟
همشون چیه؟ بگو هممون.
چه کاریه؟ خب باید بعد پرخوری یه چیزی این چربی مربیا رو میسوزون دیگه. نمیخوردیم که وزنمون این نمیمون، به مرز ترکیدن میرسیدیم.
دست این شکم.
ببخشید، اسم قرصی که مصرف میکردی چی بود؟
یادم نمیاد، اولش استاد
قوتیش سفید و سبز بود؟
آره همرامه، سب کن سب کن، نشونه بدم، بذار تو کیفم، بذار بگردم. ببین کاری به عوارضش ندارم، اما اثرش خیلی خوب بود.
آره، از اثرش
کنم. آره، اینه هاش.
اینه؟
آره.
شکری چی شد؟
بگو چی نشد. شکری بدبخت شد، جوون مرگ شد. ای وای خدا، ندادم برس، ندادم برس که آرزو داشتم اونم بعد لاغری. خواستم ازدواج کنم، یه خواست که پیدا شد، گفتم لاغر بخوام. ای وای ابله، وای خدا.
خانم شکری، شما که با دیدن قرصا به این حال افتادیم، ما که خوردیم بایستی میمردیم دیگه.
تو چرا دیده بودمش؟
کار کردی تو؟
من بدبخت خودم هم خوردم ازش.
ای حالا فکر کردم چی کار کردی؟ شکری بلند شد. شکری به خود مسلط باشد.
من شده که مسلط هم، فقط زنگ بزن اورژانس.
اورژانس چیه؟ حتما فشار دختر شده.
همراهان عزیز رادیو نمایش، ما را در پیام رسان سروش همراهی کنید. آدرس ما @رادیو نمایش. در جانم آواز آواز تا هستم میخوانم از توست ای عشق گرمی در آوازم از توست از تو این شوق این پروازم این جان جان هر جا هستم آواز پرواز تا در دنیا هستم آواز با عشق پیمان بستم با عشق با عشق میخوانم تا هستم. می جو